ساله.
61؟
آره 18 ساله. آره
انتظار خیلی سخته، خیلی سخت. نه تنها من، همه مادر گم 31 سال دل خوده استرا. خلاص خدا خودش میدونه که ما چی کشیدیم.
دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها که به میان آمد، بسیاری از مادران با تمام مهر مادریشان فرزندانشون رو برای دفاع از حرم حضرت راهی کردند تا بی حرمتی کربلا باری دیگر تکرار نشود.
من مادر شهید مرتضی کریمی، خودم اکرم کریمی هستم. برگشت گفت که مامان یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم خب. گفت خودتو فردا تو میگی من حضرت زینب رو خیلی دوست دارم، حضرت فاطمه رو دوست دارم، همشم با ذکر اونا میخوابم، ذکر اونا بلند میشم، خوام ببینم فردای قیامت میتونی جواب اونا رو بدی. بگی که من مرتضی از شما بیشتر دوست داشتم. گفتم مادر یه چیزی گفتی که من دیگه نمیتونم جوابشو. برو مامان. من اینا که گفتم، گفتم برو مامان حضرت زینب پشت فنایت بشه. اینا که گفتم این اصلا پرید هوا، جیغ کشید. گفت بچه ها مامان راضی شد، زنگ زد به دوستاش، به همه گفت. گفت مامانم راضی شده، من دارم میرم سوریه. دیگه دخترم اومده گفتن که مامان تو چجوری راضی شدی، چرا راضی شدی اون بره. گفتم مامان یه چیزی گفت که من دیگه نتونستم جواب شدم، چون من اونا هر چقدر خواسته باشم از حضرت زینب بیشتر نمی.
در گوشه به گوشه تاریخ صبوری های مادران ایرانی رو می شدید. ویروس منحوس کرونا که آمد، خیلی ها خانه نشین شدن، اما بسیاری از مادران قوی دل بر تن فرزندانشون که مدافع سلامت بودن لباس رزم پزشکی و پرستاری پوشاندن و اونها رو راهی خط مقدم کردن.
یا من اسمو یا زمانشمان
دقا و زیگی روشی سوال و زیگی روشی سوال. چهار تا فرزند دارم، یکیش که فوت کرد، فرزند دومم هست میره صدیقه سیدی، متولد 1363، تقریبا 36 سال تازه رفته بود. میکنم گفتم مریض شده دیگه، گفتم تو خانه نگه داره، اگه حالش بد شد بیاره، نفس تنگی نگیره. بعد رفتم دیگه بیمارستانم که دیگه وسرش کردم، همون شبش دیگه تمام کرد، دیگه بردن تو سیسی و ما ندیدم، بعد از اون دیگه ندیدمش، بعدش هم گفتم فوت کرد.
در حادثه تروریستی کرمان کم نبودن مادرانی که فرزندان دست گلشون مثل گوشوار قلبی ها و کافشان صورتی ها را از دست دادن و در فراق اونها به سوگ نشستن، اما صبر زینبی در پیش گرفتن و اینطور خودشون را آروم کردن.
سر جنازه نشستم، گفتم مادر کدوم فاطمه، کدوم فاطمه، کدوم دخترمه؟ پس حضرت زینب. گفتم کنه آقا آیا مست امام حسین سرم دارن یا نه، یا سر ندارن؟ بایی نمه بگه را امام حسین ادامه دادی،
نجمه فاطمه فاطمه. حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
صبر مادران ایرانی همیشه در تاریخ زبان زد بوده. مادران ایرانی همواره به حضرت ام المصائب تحصی کردن و با صبر و بردباریشون دشمنان رو خار و ذلیل کردن.
دیگر تنها تنگی هایش می ماند.
لحظاتتون سرشار از آرامش الهی. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. ویژه برنامه بر قامت صبر، بله، بخشی رو که شنیدیم در خصوص مادران صبور ایران زمین بود، مادرانی که در شرایط ناگوار و سخت و مراحل مختلف زندگی واقعا این قدرت حماس آفرینی و این قدرت صبور بودن خودشون رو به بهترین شکل ممکن به نمایش در آوردن. جا داره که یاد کنیم از شهدای حادثه تروریستی کرمان، خدمت خانواده های عزیز جانباختگان این حادثه تسلیت عرض میکنیم و یاد میکنیم از همه شهدایی که در مراحل مختلف انقلاب اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل شدن. یاد کنیم از شهدای جنگ تحمیلی، یاد کنیم از شهدای مدافعان حرم، یاد کنیم از شهدای منا، مظلوم منا و همه عزیزانی که در راه خدا به درجه رفیع شهادت رسیدن. بخونم یه پیامک از شما عزیزان شنونده. جناب آقای یزدان قزلو از تهران، ایشون گفتن که ای پیامت انتشار کربلا، خطبت آینه‌دار کربلا، یادگار حضرت زهرا توی، رحلت جانسوز عقیله بنی هاشم بنت امیر مؤمنان و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شیرزن کربلا ام المصائب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به محبان آن بانوی مکرمه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس و مشاور. آقای دکتر، در بخش قبلی به طور مقدماتی اشاره داشتیم به ویژگی های ناب و کم نظیر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. در خلال بخشی که داشت تقدیم شنوندگانمون میشد گفتگوی داشتیم من و جناب عالی در خصوص همین ویژگی ها. میخوام ببینم اون مواردی رو که شما به خوبی ازش یاد کردید در مقام صبر و استقامتی که از حضرت زینب سلام الله علیه و یاد میکنیم، تا چه حد واقعا به صورت عملیاتی، یعنی عملی، ما میتونیم در زندگیمون شاهد باشیم. تصویر روز عاشورا یکی از تلخترین و دردناکترین تصاویر تاریخی ماست. یعنی اگه بخوایم حتی فقط مرور میکنیم آنچه را که شما به خوبی ازش یاد کردید، صحنه به صحنه دردناکه و با همه این شرایط با نوعی رو باید ببینیم که یک و تنها با مدد بر نیروی الهی. فقط یک جمله ناب از ایشون میشنویم که میفرمایند ما رأیتو الا جمیلا. چطور ممکنه آدم این همه درد ببینه، این همه مصیبت ببینه، کشته شدن عزیزانش رو در یک صحنه ببینه و در یک آن همه عزیزانش رو از دست بده، اما این جمله رو بر زبان جاری کنه و بعد با اون سخنرانی قرا کاخ یزیدیان رو واقعا به لرزه در بیاره. میخوام ببینم این ویژگی ها ظاهرا آنچه که ما در روانشناسی به اون از اونها یاد میکنیم قدر فراتره، ظرفیت روانی ما محدوده. چطور میتونیم اینا رو واقعا در کنار هم ببینیم؟
از شبت که خب شما میدونید مثلا وقتی فردی حتی یکی از عزیزانش از دست میده،
بله،
مدتی دو سه ماه در حالت عزا قرار میگیره و بعد اگر ادامه پیدا کنه خب این تبدیل میشه افسردگی.
دقیقاً.
و خب افسردگی در واقع یک اختلال هستش و نیاز به درمان داره. ما نگاه میکنیم میبینیم که مقامت از زینب به گونه هست که اون بهداشت و سلامت روانی خودش رو همچنان داره، اگرچه در واقع عزادار هست و عزادار بر حال بستگان متعدد و عزیزان در واقع الهی فراوان هستش، ولی همچنان در واقع بر خودش تسلط داره. شما اشاره کردید به این که در واقع کنترل تکانه، یعنی رفتارهایی که حالا از آدم ها سر میزنه به صورت ایمپالسیو و تکانه‌ای، شما در ایشون نمیبینید تسلط کامل بر گفتار، رفتار و بیانات خودشون دارن و سخنان بسیار زیبایی رو شروع میکنن به بیان کردن. و از اون طرف خب بحرانی با این عظمت رو خب یک زن در واقع میخواد مدیریت بکنه، لذا میبینیم که در مدیریت بحران همیشون موفق هستن، هم مراقبت از بچه ها رو دارن، هم در واقع اعضای کاروان رو، زنها رو و زنهایی که اونها هم مصیبت دیده، همسر از دست داده، فرزند از دست داده، اینها برادر از دست داده، اینها همه در واقع نشون میده که ایشون در واقع باید کاملا نسبت به رفتار خودش آگاه باشه و از خودآگاهی کافی برخوردار باشه تا بتونه کاروانی با این زنان و فرزندان و خلاصه
یتیمان
بله یتیمان رو هدایت کنه. درسته. و واقعا کار بسیار سختی. شما یه بچه وقتی مثلا پدرش از دست میده میخواید آرومش کنید، واقعا خیلی کار سختیه.
یعنی
بعد بهش چی بگید؟ مثلا پدر سفر کرده فلان، اینها سالمون که میاد و کاملا بیقراری کودکان رو که سعدی مثلا میگه که پدر مرده را سایه بر سر بکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. یعنی اون هم با الهام از همین نوع رفتار هستش که میگه مثلا سبد کودکان یتیم ما چگونه باید عمل کنیم. حالا تعدد کودکان یتیم، بعد مثلا سفر طولانی، بعد برخوردهای بدی که مثلا درشان با اسرا میشه و رفتارهای توهین‌آمیزی که با خاندان پیامبر میشه. در مقابل همه اینها آدم بخواد صبر کنه کار بسیار دشواریه. در حالی که شما میدونید مثلا الان کسی رو از دست میده، همه میان به او دل تسلی میدن و سعی میکنن تسکینش بدن، به هر حال کمکش بکنن، حالا به لحاظ روحی او رو مثلا فرض کنید یاری کنن. ولی اینجا شما میبینید که نه تنها اون کمک ها نیست، بلکه توهین و خلاصه پرتاب سنگ و نمیدونم اینها و به هر حال بسته شدن در قول زنجیر و اون آفتاب گرمی که امام چهارم یکی از در واقع یارانش رو میبینن و هم میگن که اگر مثلا دستمالی چیزی داری بده من بزنم زیر این زنجیری که در اثر شدت حرارت آفتاب به بدنم چسبیده اینها. یا مثلا باز مثلا دیدن سرهایی بریده که میگه اگه پولی داری بده به اینایی که سرنیزه ها رو هم میکنن سرها رو یه مقدار جلوتر بدن که به هر حال هر لحظه چشم کاروانیان به این سرها نیفته و این تأثیرات مثلا فرض بفهمید اینقدر زیاد نباشه. اینها نگاه میکنیم در اون شرط ایشون اون مقامت رو داره. بذار من فکر میکنم که به هر حال خودشون به دلیل اینکه از عواطف سرشاری برخوردار بودن، حالا هم از طرف مادر و هم از طرف پدر و هم از طرف برادران، اینها لذا منبع در واقع مهر و محبت هستن. لذا این که عرب ها میگن قلب الام کنز المحبه، قلب مادر گنج محبت هست. ما میبینیم که این محبت همچنان اونجا جاری و ساری هستش و اون در واقع حالا امروز بحث میکنن از در واقع هوش عاطفی، ما ببینیم این در حد بسیار بالایی هستش که به موقع خشم گرفتن در مقابل مثلا یزید ایستادن، از این طرف در مقابل گریه کودکان خلاصه اونها رو مورد نوازش و لطف و آرامش قرار دادن. و نگاه میکنیم ببینیم که هر کدوم از این عواطف در سر جای خودش هست، یه جا ابراز مثلا خشم هستش، یه جا ابراز محبت. و نکته بعدی که در بحث عواطف توی روانشناسی مطرح میشه بحث ترس. و شما میبینید که خب ایشون در واقع سر نترسی داره.
بله.
یعنی وقتی جواب میده بیازید مثلا تعجب میکنه که اینجوری داره صحبت میکنه
با یه شجاعتی
پاسخ میدن.
بله.
و تهدید به مثلا کشتن میکنه، میگه ما خاندانی هستیم که در واقع شهادت سیره ما هستش و بذار از اینها ما استقبال میکنیم، یعنی نگران. و اینا به نظر من نشون میده که ایشون در واقع از یک تربیت عاطفی خوبی برخوردار بوده و توانسته عواطف خودش رو خوب کنترل بکنه و همه نشون از واقعا سلامت روان داره.
بله.
و گویی که همه حادثه ها، همه سختی ها و همه دشواری ها نتونسته که همترین تزلزلی در وجود ایشون ایجاد بکنه. بذار ما هم اگر واقعا به حالا اخلاق نگاه کنیم، میگن یه طرف مثلا فرض کنید که توی مثلا قوه غضبیه، نگاه کنید ببینید یه حد مثلا افراط هستش، تحوره، یه حد تفریط که مثلا فرض بفرمایید که جبن و ترسه. شما میدید این همچنان اون تعادل که شجاعت هست توی وجود ایشون دیده میشه.
بله.
ما هم باید واقعا الهام بگیریم از این در واقع زن بزرگوار که توانسته خلاصه در سختنی شرط عواطف خودش رو کاملا خوب کنترل کنه و به موقع اونها رو بروز بده و در عقص تصمیمات که امروز را سازمان ملل مثلا یکی از مهارت‌های زندگی رو دیسیژن میکینگ و تصمیم گیری و تصمیم سازی میدونه، تصمیمات به موقع که چگونه حرکت کنیم، در واقع چه برخوردی بکنیم و برها در واقع دشمن چه بگیم که در واقع اون صلابت رو داشته باشیم و اعتماد خاندان نبوت رو حفظ کنیم و همه اینها واقعا در رفتارشون مشهود بود
کاملا. و این رو هم بگیم آقای دکتر، وقتی از واژه ام المصائب به عنوان یکی از در واقع عناوین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یاد میشه، بی دلیل نیست. زینب کبرا سلام الله علیها حوادث تلخ و غمبار زیادی رو پشت سر گذاشتن، غم فراق جدشون رسول خدا، شهادت جانسوز مادرشون رو، شهادت مظلومانه پدر، شهادت برادرشون امام حسن علیه السلام که به زهر جفا و مصائب خونبار کربلا و اسارت خاندان نبوت، به همین دلیل بهشون ام المصائب میگفتن. اما در مقابل همه این در واقع مصیبت ها و مصائب و درد ها و فراق ها، چنان صبر و استقامتی از خودشون نشون دادن که از قولشون نقل کردند: انقدر صبر و استقامت از خود نشان میدهم که صبر از صبر و ایستادگی من از من و ایستادگی از من شرمگین شود.
نشسته بودم و دل شور روبرویم بود و بیت های نگفته که در گلویم بود. قرار بود که مهمان خانه ای باشم، شریک محفل اشک شبانه ای باشم. نوشتم این که زمانش نوشت فردا شد، نوشتم از که بخوانی، گفت از زینب. نوشتم این که کجا، گفت کوچه زمزم، دقیق تر لطفاً، گفت علامت پرچم. دخیل قافیه گشتم، دخیل گریه و آه، چکید چشمم و دستم نوشت بسم الله. از غبار ها کردم که سرخ شد قلمم، سوختم رها کردم. کدام شهر، کجای زمان پرت شدم، کجای غربت خاورمیانه پرت شدم. شبیه شهر خودم بود بلکه ویرانتر، و خانه ها همه از ارگ بم پریشانتر. ستاره بود که در بغض نمنمی می سوخت و نام سرخ زنی روی پرچمی می سوخت. قرار بود بخوانیم و بشنویم از عشق، و عشق را نبود قافیه به غیر دمشق. دمشق را که شنیدم غم و غبار آمد، صدای قرش وحشی انفجار آمد. پرنده بود که در گرد باد کم می شد، مناره بود که با تازیانه خم می شد. شکوفه ها همه پژمرده شب و بارود، و مرگ ها همه بی سوگوار و بی تابوت. و رعدی آمد و کفتارها هراسیدند، دهان خیش که خونابه بود لیسیدند. به زوز دست به ویرانی حرم کردند، صدای گله شیر وزید رنگ کردند. قرار نیست دلی در به التهاب شود، مگر که شیعه بمیرد حرم خراب شود. قرار نیست اسارت، قرار نیست تعب، قرار نیست خراب نشینی زینب. برای گریه و هر بغض بی امان کافیست، غمش برای دل هفت پشتمان کافیست. گذشتم از خمه کوچه، گنبدی پیداست، حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست. نشستم وسط صحنه ام در دل شب، و دست بر سینه از سلام یا زینب. نسیم می افتد بین گیسویش کم کم، گذشت از ذهنم باز علامت برچم.
عشق را نبود قافیه‌ای به غیر دمشق. بله، یاد میکنیم از شهدای مدافع حرم و تجلیل میکنیم از خانواده معظم شهدای مدافع حرم. امیدوارم که همه ما تأثیر بجوییم از ویژگی های بی نظیر شهدامون در عرصه های مختلف. قطعا کشور ما و انقلاب اسلامی ما نامش با شهدا آمیخته و انگیخته شده، و البته نمیتونیم واقعا در هر کدوم از برهه‌های زندگیمون یاد نکنیم از این عزیزانی که خونشون رو و جانشون رو در راه کشورشون و در راه مقدساتمون در واقع تقدیم باری تعالی کردن. امیدوارم که یاد این عزیزان رو همیشه گرامی بداریم، و شما هم عزیزان شنونده در ویژه برنامه برقامت صبر با ما همچنان همراه باشید. امروز به مناسبت شهادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها این ویژه برنامه تقدیم حضورتون میشه. از شما عزیزان خواستیم که مثل همیشه مشارکت داشته باشید، از شرایط خاصی که در زندگیتون ممکنه پیش اومده باشه، و همه ما در چنین شرایط ویژه‌ای که برامون پیش میاد معمولا به یکی از ائمه و خاندان نبوت متوسل میشیم. از شما خواستیم که بفرمایید شما کجا و تو کدوم موقعیت از زندگیتون از حضرت زینب کبری سلام الله علیها یاد کردین و بهشون متوسل شدین. خود من هم تجربه‌ای دارم که حتما در خلال برنامه باتون در میون میذارم. اما بخونم یه پیامک از شما عزیزان شنونده. 912 4 شماره پایانی 4837 ایشون گفتن من زمانی که مادر و برادرم رو در تصادف و به فاصله یه روز از دست دادم، از حضرت زینب کبری یاد کردم و برای تحمل داغ عزیزانم از ایشون کمک خواستن. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما عزیز شنونده. بله، معمولا ما در مصائبمون و در مصیبت هامون برای اینکه به اون مصیبت فائق بیایم یا صبر پیشه کنیم، یاد میکنیم از ام المصائب حضرت زینب کبرا. اما همچنان در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر محسن ایمانی روانشناس و مشاور هستیم و در خصوص ویژگی های منحصر به فرد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داریم با ایشون گفتگو میکنیم. خب آقای دکتر، از تاب‌آوری صحبت کردیم.
بله.
تاب‌آوری حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، آنچه که اولی تعریفی داشته باشیم از تاب‌آوری، بعد ببینیم ما در چه درجه‌ای هستیم در قیاس با این بانو.
بله، حالا همطور که مشخصه در واقع وقتی انسان در مقابل سختی ها بتونه در واقع دوام بیاره و اون کنترل رو بر روی خودش داشته باشه و سلامت شخصیتش در واقع آسیب نبینه و به هر حال بهداشت روانی خودش رو همچنان حفظ کنه در مقابل سختی های مختلف و مسائل گوناگون، میگیم یه انسان تاب‌آور هستش، توانسته در مقابل همه اینها اون سلامت روانی خودش رو حفظ کنه. در روی که خب شما میدونید بعضی ها در مقابل این مسائل دچار خب روان پریشی میشن و مشکلاتی رو تو این زمینه پیدا میکنن. من نکته ای که میخوام عرض کنم خدمت شما اینه که وقتی انسانی میزان آگاهیش در واقع زیاد باشه میتونه قدرت تاب‌آوریش رو اضافه کنه. مثلا فرض بفرمایید که خب ممکنه دیدگاه وقتی این باشه که کسی که به شهادت میرسه مثلا از دنیا رفته و مرده، ولی حضرت زینب خب میدونید مفسر قرآن بودن.
بله.
ایشون وقتی این آیات رو تفسیر میکنه که میفرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، میفرماید که اینجوری حساب نکنید کسانی که در راه خدا به هر حال
کشته
شدن.
بله.
اینها امواتن، بلکه اینها احیا هستن، یعنی زنده هستن و در نزد خدا روزی میخورن. یا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء بعد ولکن لا تشعرون. باز میفرماید که نگید به هر کسانی که در راه خدا کشته شدن اینها خلاص اموات هستن.
بله.
بلکه اینها زنده هستن ولی شما اون رو درک نمی کنید. یا در مورد امام حسین این رو میگن زنده را زنده نخوانم که مرگ از پی اوست، بلکه زنده از شهیدی که حیاتش ز قفاست. تو در اول سر و جان باختیم در ره عشق تا بدانن خلائق که فنا شرط بقاست. یا زنده کدام است بر هوشیار آن که بمیرد به سر کوی یار. میخوام بگم وقتی در واقع با این دید از زینب نگاه میکنه به شهدا که اینها در واقع
زنده
هستن، خب دیگه میتونه در واقع صبوری داشته باشه.
دقیقا.
یعنی خود اون کاگنیشن و در واقع شناخت، وقتی فرد در واقع این شناخت رو پیدا میکنه خب قطعا رفتارش متفاوت میشه، لذا صبوریش، تفسیرش و مرایی تو ادنا جمیلا میشه که همه اینها در واقع داره زیبون. چون انسانهایی که در راه خدا در واقع به شهادت رسیدن از حیات ابدی برخوردارن.
دقیقاً.
لذا از دست رفته نیستن. ببینید اینه که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه خب سرمایه‌ای که اطلاع یافته، عزیزانی که به شهادت رسیدن در مرتبه بالاتری قرار گرفتن و به هر حال به یکی از دو امر نیکو احدل حسنیین رسیدن، یا مثلا فرض به فردی که پیروز میشه پیروزی رو دست بده، یا در راه خدا به شهادت رسیده و به یکی از دو نیکی در واقع تونسته دست پیدا کنه که این نیکی برتر در واقع شهادت هست. که یعنی بر هر نیکی نیکی هست الا شهادت که دیگه از اون
بالاتر
در واقع چیزی نیست. اینه که فکر کنم این صبوری رو میتونه چون از این جهت هم در واقع به دست آورده باشه که خب اون حالا در واقع به مرتبه کمال است. شما نگاه کنید مثلا ما بحث روانشناسی کمال رو داریم دیگه.
بله.
یا مثلا فرض بفهمید
که درجاتی داره. بله.
بله. میل به اطلاع که حالا این رو مثلا راجرز مطرح میکنه که بنیانگذار مشاوره غیر مستقیمه، میگه مشاوره این چی؟ کمک کردن به فرد تا موانع رو از صدای خودش برداره و به کمال و تعالی برسه.
بله.
و آدم وقتی به اون مرتبه میرسه میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم. پس نگاه میکنیم میبینیم که